در بخش خبری ساعت 12 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستم. ترکیه و عربستان با حضور نیروهای تحت حمایت ایران در بازپسگیری موصل مخالفت کردند. جان مکین میگوید ایران احتمالاً موشک در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. بشار اسد میگوید در آغاز جنگ داخلی در سوریه عربستان از دمشق خواسته است تا به ایران پشت کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضى قاسم فر هستم. مولود چاوشوغلو و عادل جبیر وزیران خارجه ترکیه و عربستان با حضور نیروهای موسوم به بسیج مردمی عراق در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی مخالفت کردند. وزیران خارجه ترکیه و عربستان روز پنجشنبه در پی نشست شورای همکاری خلیج فارس در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی تاکید کرد که آنکارا مایل نیست مردم عراق مجبور شوند بین شبه نظامیان داعش و شیعه انتخاب کنند. عادل جبیر نیز اعلام کرد که اگر شبه نظامیان شیعه مرتبط با ایران وارد موصل شوند، به تعبیر او فاجعه رخ خواهد داد. روابط عراق و ترکیه در هفته اخیر در پی انتقادات متقابل سران دو کشور از یکدیگر با تنش همراه بوده است. ایران از حامیان اصلی دولت مرکزی عراق است و از شماری از گروه‌های پرقدرت شبه نظامی شیعه هم در آن کشور حمایت می‌کند. عملیات برای موصل مهمترین عملیات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق برآورد می‌شود. سناتور جان مکین در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن مواضع حوثی‌های یمن از سوی نیروی دریایی آمریکا قدردانی کرد و گفت موشک‌های مورد استفاده حوثی‌ها احتمالاً از جانب ایران برای آنان ارسال شده است. مقام‌های ایرانی در موارد پیشین ضمن رد این اتهام‌ها گفته بودند اساساً اجازه ی انتقال یا حرکت هیچ محموله‌ای به سوی یمن داده نمی‌شود. این بیانیه سناتور ارشد جمهوری‌خواه جان مکین پس از حملات موشکی ناموفق به ناوشکن آمریکایی میسون در باب المندب و حمله موشکی ارتش آمریکا به ادوات راداری حوثی‌های یمن در سواحل خلیج عدن منتشر شده است. ایران که از حامیان اصلی شیعیان حوثی در یمن است، روز پنجشنبه اعلام کرد یک ناوگروه جدید را به آب‌های نزدیک یمن اعزام کرده است. حوثی‌ها صنعا و بخش‌های مهمی از یمن را در اختیار دارند. ائتلاف تحت رهبری عربستان هم برای بازگرداندن عبدالربه منصورهادی رئیس جمهوری یمن در حال نبرد با حوثی‌ها است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور عربستان سعودی مستقیما به دمشق پیشنهاد داده است که اگر روابطش را به تمامی با ایران قطع کند به این کشور کمک خواهد کرد. اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی ادعا کرده است که عربستان بنا به دلایل مختلف خواستار نابودی ایران از هر نظر است و از ایران به گفته او متنفر است. آقای اسد در این گفتگو همچنین از حزب الله، ایران و روسیه به عنوان کلیدی ترین و مهمترین متحدان سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی داعش نام برده است. ایران در سالهای اخیر انواع کمک‌های نظامی و مستشاری به سوریه کرده است و مخالف خروج بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه بوده است. برنامه تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاست با این تنظیمات میتونید تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، 8 نوم FEC، سیمبل ریت 27500. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا از همکاری مشترک زیست محیطی ایران و آلمان میشنوید.
اگه دولت آلمان بگه ما از هیرمند آب میاریم خیلی خوبه، ولی این مسائل زیست محیطی رو فقط میتونیم حل کنیم با همکاری مردم و آگاهی دادن.
و خطرات پسماندها و زباله های رها شده در طبیعت برای حیوانات و انسان ها.
دفاع پسمان توی یک منطقه باعث میشه پرنده ها به تعداد زیاد جمع بشن اونجا به صورت غیر طبیعی، هم تعداد مرگ و میرشون افزایش پیدا بکنه، هم انتقال بیماری هاشون خیلی بیشتر بشه.
یک خانه، یک زمین.
بیانیه مشترک ایران و آلمان هفته گذشته به دست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزیر فدرال محیط زیست آلمان امضا شد. خبرگزاری ها گزارش دادند با امضای این بیانیه مشترک همکاری های زیست محیطی ایران و آلمان شتاب می گیره. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که هفته گذشته به برلین سفر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله اینستاگرام با انتشار عکس‌هایی از دیدارش با وزیر خارجه و وزیر محیط زیست آلمان از احتمال مشارکت آلمان در احیای تالاب هامون هم خبر داد. همکاری‌های زمینه‌ساز برای بهره‌مندی ایران از فناوری‌های پاک و سازگار با محیط زیست، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی، مقابله با بیابان‌زایی و همینطور مدیریت آلودگی آب و خاک هم از جمله موارد مطرح شده ای هست که در قراردادهای مشترک بین دو کشور در سفر دو روزه هیئت ایرانی به آلمان امضا شد. بهروز عبدالوند، پژوهشگر انرژی و مسائل زیست محیطی و استاد دانشگاه آزاد برلین، در مورد این نوع همکاری ایران و آلمان میگه:
صنایع ایران الان تحول اساسی رو انتظار دارن و این سعی هم میکنن که از دید انرژی نو خودشون رو با کشورهای پیشرو دنیا مرتبط کنن. در این حال سهم انرژی نو رو ایران افزایش بدن. ایران به جانب انرژی خورشیدی تمایل نشون میده و با تحولات در وزارت نیرو اتفاق افتاده، مسئله انرژی بادی هم به طور عمده مورد توجه قرار گرفته. اضافه این که ایران نیاز به سرمایه‌گذاری در انرژی افیشنسی داره. ما پرت انرژیمون خیلی بالاست و میکنم که با باز شدن دروازه ایران به روی سرمایه جهانی و تجربیات جهانی، مسئله انرژی یکی از مسائل اساسی اقتصاد آینده ایرانه. همین که میلیون ها محل کار بهش وابسته است، همین که سرمایه بره و در این حال تخصصی است، مؤسسات مثل وزارت نیرو که مرتبطن با برق و آب درک میکنن که باید یه تحول اساسی در این حوزه صورت بگیره. از دید محیط زیست هم گمان میکنم این تحولات با توجه به اینکه ایران کیوتو پروتکل امضا کرده، جزء برنامه‌های دولت خواهد بود که بتونه بدون قید و شرط حجم CO2 بیاره پایین و روی انرژی نو سرمایه گذاری کنه.
اونطوری که خبرگزاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران گزارش داده، معصوم ابتکار در دومین روز سفرش به آلمان با کلودیا روس، نایب رئیس اول مجلس آلمان هم دیدار کرد. در این دیدار باز هم بر نیاز به همکاری آلمان با ایران و افغانستان برای کمک به دریاچه هامون تاکید شد و نایب رئیس مجلس آلمان اعلام کرد راه‌های تحقق این همکاری را بررسی خواهد کرد. کلودیا روس که در سفر سال گذشته‌اش به ایران از دریاچه ارومیه هم بازدید کرده بود، ترافیک و آلودگی هوا رو در کلان شهرهای ایران از نزدیک لمس کرده. او برای مشارکت در بهبود وضعیت آلودگی هوا، به خصوص برای گسترش وسایل حمل و نقل عمومی در ایران، تمایل خودش رو نشون داده. اما اونطوری که بیژن کوشان، زمینشناس و کارشناس محیط زیست در کلن در آلمان میگه، اینو همکاری ها و کمک ها از سوی کشوری مثل آلمان نیاز به سیرساخت های اساسی در ایران داره.
به طور کلی مسائل زیست محیط ایران یه مسائل بنیادیه که باید از اون پایین شروع کنیم. الان مقدار زیادی گونه و زیرگونه حیوانی و گیاهی ایران از بین رفته. ما باید دوباره اینا رو زنده کنیم. برای پایه‌ریزی اینا اول از همه ایجاد کار برای اون اهالی که اون منطقه هستن. چون وقتی که کار براشون ما تولید کنیم، وظیفه شناس میشن نسبت به محیط زیستی که زندگی میکنن، تخریبش نمیکنن، همکاری میکنن. مسائل زیست زیست محیطی رو فقط میتونیم حل کنیم با همکاری مردم و آگاهی دادن. اگه دولت آلمان بیاد اونجا دو روز نگاه کنن بگن ما از هیرمند آب میاریم خیلی خوبه، ولی این آب چقدرش از بین میره، بعد برنامه ریزی چطوری بشه؟ این شانسی رو نمیبینم که این کشورهای خارج مخصوصا اروپا بتونه یک کارهای بنیادی بکنه در رابطه با زیست محیط ایران.
اونطوری که مسئولان زیست محیطی ایران و آلمان گفتند، بیانیه مشترک زیست محیطی بین دو کشور قرار هست در برنامه کاری 15 ماهه اجرا بشه. با این حال، بیژن کوشان، زمینشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان، در این زمینه میگه
دو سه تا دانشگاه‌های خوب آلمان کارهای محیط زیستی میکنن. باید ببینیم مثلا در قسمت آب از کدوم اینستیتوت میشه استفاده کرد. ولی من اینطوری که واقعا در نظر سالهایی که اونجا دارم همکاری میکنم و دوستامون در رابطه با مسئله دریاچه ارومیه، به این نتیجه رسیدم که این متخصصین و دانشمندهای جوان ما خیلی علاقه دارند. درست مثل جایی که شما شنوگر خوبی باشین و آبی نباشه اونجا شنو کنید. اگر یه آلمانی بخواد بیاد در اون کارو بکنه، باید اول کاراکتر اون ملت هم بشناسه، باید اقلیمو بشناسه، باید تمام جوانب اجتماع ایران بشناسه تا بتونه اونجا کاری بکنه. ما این همه متخصص ایرانی داریم که تو بزرگترین دانشگاه‌های خارج هستن. این هیچ موقع استفاده مستقیم نشده.
معصومه ابتکار که چهارشنبه گذشته برای امضای بیانیه مشترک همکاری‌های زیست محیطی، دیدار با مقام‌ها و معرفی فرصت‌های همکاری با شرکت‌های صنعتی در زمینه محیط زیست به برلین سفر کرده بود، جمعه به ایران بازگشت و اونطور که خودش در صفحه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی خودش نوشته، با دستی پر برگشت.
یک خانه، یک زمین.
دفن روزانه صدها تن زباله در طبیعت ایران کم کم تبدیل به یک تصویر طبیعی میشه. اگر همین زباله ها دفن نشه، معمولا در جنگل و کوه و دره های شرق تا غرب و شمال تا جنوب ایران رها میشه. نبود سیستم دفع زباله و مدیریت پسماند در بسیاری از این مناطق نه تنها برای ساکنان مشکلات زیادی ایجاد کرده، بلکه رها شدن فاضلاب و معدوم کردن زباله ها در اطراف شهرها هم ساکنان مناطق اطراف رو گرفتار میکنه. اما گزارش ها که از این هست که پرندگان زیادی هستند که به وجود این پسماندها که گاهی از نوع بیمارستانی و عفونی تفکیک نشده هم هستند عادت کردند. پرنده ها در بین این پسماندها رفت آمد و زندگی میکنند. که زندگی که به گفته دکتر ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران، میتونه برای انسانها هم خطرناک باشه.
هم براشون مشکلات مختلفی میتونه ایجاد بشه، هم بیماری ها رو میتونن گسترش بدن، هم خودشون میتونن بیمار بشن با استفاده از پسماندا و این مشکل بیشتری ایجاد میکنه و در ضمن به صورت غیر طبیعی دپوی پسمان توی یک منطقه باعث میشه که پرنده ها به تعداد زیاد جمع بشن اونجا به صورت غیر طبیعی و این باعث میشه هم تعداد مرگ و میرشون افزایش پیدا بکنه، هم انتقال بیماری هاشون به هم دیگه خیلی بیشتر بشه و هم غذای مناسبی که احتیاج دارن استفاده نکنن. پسماندهای دارویی که توی این زباله ها میتونه باشه، پسماندهای انسانی که حاوی مواد شیمیایی مختلف میتونه باشه، میتونن بسیار مشکل ساز باشن برای پرنده ها. علاوه بر اینکه بیماری ها و مشکلات رو میتونن این پرنده ها انتقال بدن به جاهای مختلف، هم بین خودشون هم مشترک با انسان، و مشکل اساسی ایجاد بکنند.
فاضلاب و شیرابه این پسماندها در کنار خطراتی که برای پرنده ها و جانوران اطراف داره، بعد از سرازیر شدن و ورود به رودخانه ها در شمال ایران به دریای خزر میریزه و تهدید سلامت ذخایر آبی ایران هم محسوب میشه. طبق آمار منابع رسمی، در حال حاضر سالانه 400 میلیون متر مکعب فاضلاب در شمال کشور تولید میشه که فقط 40% تصفیه میشه و 60% این زباله ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دریای خزر میریزه. اونطوری که جلال ایجادی، کارشناس محیط زیست در فرانسه، میگه مدیریت پسماند در ایران مشکلات اساسی داره، در حالی که بهترین امکان برای گرفتن برق از همین پسماندها در اختیار ایرانی هاست.
مسئله زباله ها هم سوزاندن هست، هم دفع کردن هست، مسئله بازیافت هست و شیوه های بیولوژیکی کمپوست هست. ولی در ارتباط با مسئله تولید برق در کشوری مانند ایران که به خصوص از منابع فسیلی استفاده میکنه، یه راهی در این زمینه در نظر گرفته میشه، از سوی دیگه منجر میشه به تولید انرژی. خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی هست در ارتباط با محیط زیست.
روزانه نزدیک به 11,000 تن پسماند تر و خشک فقط از سطح شهر تهران و شهرک‌های اطراف اون جمع‌آوری میشه.